یعنی اگر میخواستیم پرونده خوشنویسیمون رو به عنوان ملی ارسال بکنیم باید از پرونده یلدامون انصراف میدادیم.
خب اینم حالا در مورد محدودیت هم صحبت
یلدام به اندازه خوشنویسی مهمه، هر دو برای هم اندازه مهم هستن، برای هم برای ملت هم برای دوستان و حوزه فرهنگ. خب پیشنهاد ما این شد که در مورد کمیته کارشناسی که ببریم به این سمت که از یک رده دیگری که تا حالا اتفاقا جمهوری اسلامی آسایی رو در یونسکو ثبت نکرده با عنوان فهرست اقدامات خوب پاسداری، که اتفاقا خیلی فهرستی که ثبت کردن در این فهرست یعنی خیلی دست سختی بیشتری داره، این نشان از این داره که شما فقط به معرفی اون عنصر فرهنگی نمیپردازید. در واقع شما وقتی ثبت در فهرست اقدامات خوب پاسداری میکنید، یعنی من علاوه بر این که این رو به عنوان فهرست معرف دارم، در واقع دارم خوبم ازش پاسداری میکنم، یعنی به شکل بسیار مناسبی دارم از این اثر پاسداری میکنم.
اثباتش دشوارتر
خب. اثباتش دو هم پروندهش پیچیده‌تره تا حدودی و اصلا مستنداتش بیشتره. ما برای خوشنویسی هم همین کارو کردیم. به هر حال علارغمی که فکر می‌کردیم که شاید ممکنه با مشکلاتی در تهیه پرونده مواجه بشیم، ولی به همت در واقع عزیزان ما پژوهشکده هنرهای سنتی وزارت میراث، دوستان ما در انجمن خوشنویسان ایران، وزارت آموزش پرورش، وزارت ارشاد، انجمن خوشنویسان نوین ایران،
خیلی متشکرم.
و این دوستان در واقع پرونده به صورت مشترک تدوین شد و با همکاری همه و الحمدلله برای یونسکو هم ارسال شد،
مشترک با همه این نهادهایی که فرمودید.
خب
پاسخ بنده رو ندادین که ترکیه کی اقدام کرده بود برای اون پاسخ بنده رو ندادین که ترکیه کی اقدام کرده بود.
عرضم به حضور شما خبری
یک دقیقه فرصت
دارید. خبرگزاری‌های محترم داخل کشور منتشر کرده بود ترجمه یک خبری بود از روزنامه دیلی سبا که الان در سایتش هست.
بله.
از اون خبر منتشر کرده که البته خبر رو حالا به نحوی آگاهانه یا ناآگاهانه در واقع به شکل بدی ترجمه کرده بود، ترجمه فارسی ترجمه خوبی نبود. در اون ترجمه اصل مطلب که شما میتونید تشریف ببرید سایت داره دیلی سبا اگر بزنید، در اونجا ننوشته که ترکیه پرونده رو ارسال کرده به کسی. اونجا در واقع به صراحت نوشته که وزارت فرهنگ ترکیه در نظر دارد نسبت به در واقع ثبت جهانی خوشنویسی
اقدام میکنه، ولی اقدامی نکرده.
حالا که اصلا اقدامی کرده یا نکرده، بخواد منبع اون خبری که خبر ما ارسال کرده، به هر حال اونجا این منبع اونجا نگفته که ارسال کرده.
شما هم خبر نداری.
پرونده های ثبت جهانی بالاخره از سمت یک دولت ارسال میشه.
درسته.
مثلا پرونده هایی که ما ارسال کردیم اگر ما مصاحبه نکنیم کسی نمیدونه که ما چه پرونده ارسال کردیم.
ممکنه اونا هم اقدام کرده باشن و اعلام نکرده باشن.
حالا اگر اونها پرونده شون رو ارسال کرده باشن، خب باید رسما مثل ما اگر اعلام بکنن که مشخصه.
بله.
اگر اعلام بکنن که همزمان در پرونده ما و پرونده اونها در واقع مطرح میشه.
درست.
و هیچ مشکلی هم در واقع تضادی هم نداره.
حالا انشالله که این پیگیری رو ما منعکس میکنیم. من یه سوال خیلی خیلی کوتاه اگر بتونین پاسخ بدین، چرا ما درگیر محدودیت هستیم برای ارائه این موضوعات برای ثبت؟ یعنی چقدر محدودیت داریم؟
خود یونسکو بالاخره محدودیت های مالی داره و منابع انسانی داره و اون راهنمای اجرایی که هر دو سال منتشر میکنه در اونجا محدودیت هایی رو میذاره. محدودیتش هم بیشتر به خودش مربوطه.
مثلا شما سالیانه یک بار میتونین اقدام بکنین؟
بله.
شما سالیانه یک درخواست میتونین به یونسکو بدین؟
هر دو سال یک بار،
دو سال
یک سال یک بار، یک سال در میان در هر سال نمیتونین. مثلا ما سال گذشته که پرونده دو تارمون ثبت جهانی شد این 2019، امسال که 2020 ما هیچ پرونده ملی نداریم.
بسیار متوجه شدم.
شما پرونده یلدامون رو پارسال ارسال کردیم. اگه شما تو سایت یونسکو تشریف ببرید، پرونده یلدای ما اونجا اعلام وصول شده، اما نوشته برای 2021.
خیلی متشکرم. خدا قوت بهتون میگم جناب آقای دکتر مصطفی پورعلی، براتون آرزوی موفقیت دارم. این موضوعات رو حتما در کاف هنر پی میگیریم. خدا نگهدار.
خدا.
خب درباره خوشنویسی صحبت کردیم، یه موضوعی که خیلی از شما بهش علاقمند هستین، خیلی از شما بدخطی، یعنی که واقعا اعتراف کردین یه بار، یه نظرسنجی انجام دادیم، یادم یه حدود یک سال خورده پیش، و گفتیم که شما چند درصدتون فکر میکنید که خیلی خوشخطین و چند درصد فکر میکنید خط بدی دارید. خیلی درصد بالایی گفته بودن که بدخطیم. میخواییم درباره ریشه های بدخطیمون صحبت بکنیم که چرا این همه وقت ما میریم مدرسه، وقت میگذاریم و تلاش میکنیم و مهمترین چیزی که باید بهش افتخار بکنیم زبان فارسیه، ادبیات فارسیه، و مهمترین چیزی که باید مراقبش باشیم و یاد بگیریم خط فارسیه. چرا خطمون اینقدر بده؟ اغلب البته، و خوش به حال اونایی که خط زیبایی دارن. خب آقای احمد مقدسی، کارشناس حوزه فرهنگی و هنری و پژوهشگر در حوزه خط، سلام بر شما.
سلام علیکم، احوال شما؟
خیلی خوب، ما یه 3-4 دقیقه بختیارمونه که در پیشگاه شما باشیم، به همین موضوع برسیم. اینکه ما چرا اغلبمون بدخطیم، کجا باید یاد میگرفتیم که یاد نگرفتیم، چه کسانی باید تلاش میکردن ما یاد بگیریم و تلاش نکردن، باید دنبال مقصر کجا بگردیم؟
اتفاقا سوال خیلی زیبا و به جایی هستش. عرض کنم خدمت شما، خب عموما ما باید از مدرسه و آموزش به این مرحله به قول معروف می‌رسیدیم و این رسم الخط رو از دوران حالا ابتدایی ما شروع می‌کردیم تا کم کم که خب هر کسی بعد بر اساس اون تواناییش جذابیت خطش بیشتر می‌شد. منتها یه مشکل خیلی بزرگی که ما اصلا تو حوزه آموزش و پرورش داریم مقوله هنر هستش، که مقوله هنر رو متاسفانه بیشتر یک بازیچه میبینن تا یک به قول معروف اصل. حالا این هنر خب شامل هنرهای تجسمی هستش، که هنرهای تجسمی یه بخشش هنر خوشنویسی هست.
بله.
و زیبایی های هنر مخصوصا فونت فارسی و یا رسم الخط فارسی، که ما اینو من در جلسه قبلم خدمت عزیزان عرض کردم که کلیه این خطوطی که ما در کشورهای عربی یا کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستن و یا اطراف ایران هستن که از رسم الخط فارسی استفاده میکنن، همه اینها برمیگرده به ریشه خط پهلوی که متعلق به ایران هستش. و حالا من دیدم بر دوست عزیزمون در جلسه قبل میفرمودن خط قرآنی، ما اصلا اون اصطلاحی به نام خط قرآنی نداریم. همه اینها طراحی هایی هستن که از خط پهلوی گرفته شده و در ریشه در به قول معروف ایران دارن. ما به نوعی از قبل از اسلام تا به حال طراحی خطوط مختلفی از این حروف داشتیم که الان 4 نوع خطش رایج هستش، که نسخ هست، نستعلیق هست، شکست نستعلیق هست و
سلس
هست.
آقای مقدسی، من چون میخوام یه خورده کنجکا و امید 2-3 پرسش مطرح بکنم، چون این بحثی که شما شروع کردین خیلی دراز دامنه، باید مفصل یه بار دعوت کنیم شما رو اینجا حضوری بیاین درباره تاریخچه و اینا گپ بزنیم. الان یه مسئله که ترکیه مطرح کرده اینه که میخواد بگه استانبول پایتخت خوشنویسی اسلامی است. واقعا پایتخت خوشنویسی اسلامی کجاست؟ یعنی اگه دنبال تاریخ درست بگردیم،
ببینید اگر ما خب بخوایم واقعا درست بگردیم، خب شاید اون جغرافیای قدیم، خب بخشی از ایران، بخشی از افغانستان، بخشی از ترکیه، بخشی از حتی کشور تاجیکستان متعلق به ایران بوده و زمانی که ما خط خطوط رو طراحی می‌کردیم مطمئناً در این سیطره این دوستانم بوده.
بله.
ولی خب قطعا ریشش در خود ایران هست.
کدام شهر فکر میکنین در ایران میتونه پایتخت خوشنویسی باشه؟
ببینید ما شهر خاصی نداشتیم ولی بزرگانی داشتیم مثل میر.
پس ببین ترکیه جلوتره، برای اینکه او یه شهر معرفی میکنه. ما حتی الان از شما میپرسیم که کدام شهر، چیزی نداریم ببین.
چرا من خدمت رو عرض میکنم
بفهم.
ببینید ما الان میر اماد حسنی رو داریم که خوب. در دوران صفویه
رو الان شما پیشنهادش
قزوینی هستن.
خب بله
قزوینی، من همین میخوام خدمت شما عرض کنم. اونجا خود شما
میخوام، من عجولم، میخوام زود به نتیجه برسیم.
بله.
زمان
میرواد حسنی رو داریم که ایشون متعلق به شهر قزوین بوده. خب. و خود قزوین میتونه به قول معروف
خب قزوینی ها چرا تلاش نمیکنن برای این موضوع؟ یعنی واقعا باید افتخار بکنیم،
فرهنگیمون بگیم.
حتما میگیم،
چند سالی هستش که قزوین رو به عنوان پایتخت خوشنویسی جهان اسلام یا به نوعی پایتخت خوشنویسی ایران دارن معرفی میکنن.
چه خوب.
ولی شما 4-5 ساله که حتی جشنواره هایی هم برگزار میشه در شهر قزوین که بین المللی هم هستش، ولی خود شما اگر یک سر به شهر قزوین تشریف ببرین یک بله. موزه درست حسابی از خوشنویسی ما ندارید.
موافق هستین یه بار در مورد همین موضوع صحبت بکنیم؟ از یکی از مسئولان فرهنگی قزوین هم دعوت میکنیم با خود شما در این زمینه صحبت. خیلی ممنونم. چون فرصت نداریم باید خداحافظی بکنم. آقای احمد مقدسی، خدا نگهدار. سپاسگزارم، صداها پیام شما محفوظه و استفاده میکنیم. سعیده بداغی صدا بردار بود، خانم خیرخواه همکار ما در هماهنگی، خانم احمدی زاده همکار ما در ارتباطات و خانم زهرا صالحی تهیه کننده این کافه هنر بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی. به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. اینجا سیاره آبیه، سیاره‌ای که در اون به دوستی طبیعت دعوت شدید. همین ابتدای برنامه میخوایم شما را با مدیریت زباله در روستاها آشنا کنیم. خانم گوهر یوسف زاده فعال محیط زیست در این باره برای ما میگه:
امروز میخوام در مورد مدیریت زباله های روستایی با شما صحبت بکنم. من خودم ساکن روستا هستم. در گذشته مردم زباله های تر روستا رو میریختن برای مرغ و خروس، هم از نان و برنج و پوست میوه و سبزی رو برای مرغ و خروس هاشون میریختن، یا گاو و اسبی که داشتن میریختن و زباله های خشک خودشون هم جمع میکردن. البته میزان زباله خشکشون کم بود، جمع میکردن و میسوزوندن یا هر کس میتونست به شهر میبرد. متاسفانه از زمانی که به نوعی امکانات در واقع وارد روستاها شد، مردم دیگه این جداسازی رو انجام نمیدن، بیشترشون زباله های تر خودشونو قاطی با زباله های خشک میریزن توی سطل زباله که میره به سمت سراوان. پوست باقالی، پوست تخم مرغ که آهک داره خیلی برای خاک مناسبه، داخل پلاستیک هست، پوست میوه، کدو و انواع زباله های تر در داخل سطل زباله هستش که همه با هم میره به سمت سراوان و اضافه میشه بر اون زباله های شهری در واقع. و این نشان دهنده این هستش که مردم رفتارشون در روستاها در قبال زباله ها تغییر کرده و نیاز هستش که دوباره بهشون یادآوری بشه که زباله هاتون رو جدا سازی بکنید و به فرهنگ گذشتهشون برگردن.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیست آشنا بشین، اگر میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتما به سیاره آبی سری بزنید. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40، رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. شماره پیامک 30900 در اختیار شماست. با ما در تماس باشید. و حالا با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست. دیوکسید نیتروژن که عمدتاً از طریق وسایل نقلیه دیزلی تولید میشه، از سال 2010 در اکثریت قریب اتفاق مناطق شهری در انگلستان غیر قانونی بوده و طرح‌های بازدارنده در سال 2017 به طور جدی اعمال و متخلفین محکوم شدند. در حال حاضر سمیت هوا باعث مرگ زودهنگام بیش از 400 هزار نفر در سراسر اروپا میشه و به گفته مدیر امور بهداشت عمومی سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا باید فوراً مورد توجه قرار بگیره، چرا که آلودگی هوا بدون مرز همه رو در معرض خطر قرار میده و بیشترین آسیب پذیری و تأثیر پذیری رو هم بر روی زنان باردار، کودکان و سالمندان داره. آیا می دونستی دریاچه نمک حوض سلطان در حدود سال 1261 شمسی بر اثر ساخت جاده شوسه تهران قم تشکیل شد و حالا بزرگترین آینه طبیعی ایران لقب گرفته؟ سطل‌های زباله مجهز به وایفای در چین. جالبه بدونید که با ریختن زباله، هر سطل زباله امکان 5 مگابایت داده رایگان رو به کاربرانش میده و میتونه همزمان برای 50 کاربر فضای به روز فراهم کنه.
شاید این روزها از بروز سیل در بعضی از استانها شنیده باشید. ما هم امروز درباره این موضوع با شما صحبت می‌کنیم. خسارت ناشی از سیلاب تیر ماه 99 در استانها متفاوته. در برخی مناطق قربانی گرفت و در برخی روستاها آب گرفتگی منازل رو به دنبال داشت. درباره دلایل سیل تابستانه و نکاتی که در این باره باید بدونیم با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در روند گفتگوی برنامه ما رو همراهی میکنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
ممنونم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور، جناب آقای دکتر صادق ضیاییان. سلام بر شما.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای دکتر ضیاییان، منم به شما سلام میکنم.
منم خدمت شما هم سلام دارم.
زنده باشید. خیلی ممنونم از همراهیتون با سیاره آبی. آقای دکتر، در سالی که گذشت و حتی از ابتدای امسال تا الان ما شاهد بروز سیل و سیلاب در برخی از استانها، شهرها و روستاهای کشور بودیم. اما چیزی که به تازگی تعجب برانگیزه سیل تابستان است. دلایلش چیه؟
خب سیل‌ها در زمان اتفاق میفته که بارش ها فراتر از ظرفیت مسیرها اتفاق بیفته و موجب بشه که روان آبی صورت بگیره و سیل جاری بشه. در تابستان امسال و این پدیده‌ای رو که در چند وقت گذشته ما شاهد اون بودیم، به دلیل اینکه ابرهای همرفتی شرایط برای تشکیلشون خیلی مساعد بود، اینها شکل گرفتن و باعث بارش‌هایی شدن. بارش هفته گذشته در اثر عبور سامانه‌ای بود که نوار شمالی کشور رو تحت تاثیر قرار میداد، از شمال غرب در شروع شد و از شمال شرق کشور هم خارج شد. بارش ها رو به صورت نقطه‌ای و همرفتی شدید در بخشای از استان آذربایجان غربی، شرقی، استان اردبیل و همچنین در استانهای گلستان، خراسان شمالی و حتی شمال خراسان رضوی داشتیم و همچنین در استان مازندران که موجب شد سیل‌های مقطعی رو در این استانها به همراه داشته باشه.
آقای دکتر ضیاییان، فکر میکنید که این بارش‌های موسمی تا پایان تابستان ادامه داشته باشه یا خاتمه یافته؟
ببینید، خب ما یه وقفه رو داریم طی این هفته و هفته آینده که در وسط سامانه بارشی قوی از روی منطقه عبور نمی‌کنه، به جز روز چهارشنبه که از شمال غرب کشور یک سامانه عبور می‌کنه. در مجموع میتونیم بگیم که طی این هفته و هفته آینده سامانه خیلی قوی از روی منطقه عبور نمی‌کنه و پایداری جوی رو در اغلب نقاط کشور داریم، سبب افزایش دما شده. اگرچه ما از روز چهارشنبه در استانهای ساحلی دریای خزر و همچنین بخشی از شمال غرب کشور بارش‌های رو شاهد خواهیم بود، ولی در مجموع میشه گفت که در سایر نقاط کشور بارش خاصی مورد انتظار نیستش و پدیده افزایش دما رو داریم. در پایان هفته برای نوار ساحلی دریای خزر افت دما مشهود خواهد بود و مجددا در هفته بعد ما شاهد افزایش دما خواهیم بود.
آقای دکتر، یکی از مواردی که تو این مدت مطرح بود این بود که خب الان ما در فصل تابستان هستیم و تقریبا بارش باران کمی تعجب‌آور بوده برای همه و برخی هم نگران کرده. آیا این بارش ها نشان از تغییرات وضعیت آب و هوایی پیچیده یه یا مسبوق به سابقه است؟
این بارش ها خب مسبوق به سابقه هست، ولی اینکه این پدیده های حدی افزایش پیدا کرده، تعداد فراوانیشون افزایش پیدا کرده و شدت آنها افزایش پیدا کرده، منظور از پدیده های حدی همین بارش هایی هستش که بی موقع اتفاق میفته یا بیش از نرم منطقه اتفاق میفته و منجر به مشکلاتی میشه، یا پدیده های دیگه مثل تگرگ و از این قبیل، امواج گرمایی، امواج سرمایی، اینها پدیده های حدی میگن. این پدیده های حدی بر اساس آخرین مستنداتی که در واقع اجماع دانشمندان هم بر اون هستش، اجماع دانشمندان بر این هستش که این پدیده های حدی در اثر تغییر اقلیم هم تعدادشون افزایش پیدا کرده و هم شدت وقوعشون افزایش پیدا کرده.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور جناب آقای دکتر صادق ضیاییان در خصوص سیلاب‌های تابستان. خانم خانی در خدمت شماییم.
بله خانم سفری، متاسفانه تا روزهای گذشته شاهد این بودیم که سیلاب در 5 استان کشورمون خسارات زیادی رو به بار آورد و حتی جان برخی رو هم گرفت. آمارها حاکی از اینه که حجم بارش‌ها مقادیری در یک محدوده کاملا مشخص بین 20 تا 30 میلیمتر بوده که این واقعا عجیبه و همونطور که آقای دکتر ضیاییان اشاره کردن میتونه ناشی از تغییرات اقلیمی باشه.
متشکرم خانم خانی. تغییرات اقلیمی یک دلیل میتونه باشه و تجاوز به حریم رودخانه و بستر رودها و مسدود کردن مسیلها هم علت دیگه بروز سیلاب هاست. همچنان همراه ما باشید با سیاره آبی.
Thank you.
در این فرصت نگاهی داریم به پیام‌های شما که به 3900 ارسال کردید. پیامکی از استان همدان براتون میخونم. شهرستان کبوتراهنگ که یکی از همراهان ما نوشتند که متاسفانه برخی از دلالان در این منطقه اقدام به گرفتن مارمولک‌های بزرگ می‌کنند. لطفاً این مسئله رو پیگیری کنید. پیامک دیگه دریافت کردیم که گفتند از استان زنجان شهرستان ابهر گفتند که چاه‌های عمیقی اینجا حفر میشه که مشخص نیستش که مجری این چاه‌ها کی هست، اما این باعث شده که آب در منطقه قطع بشه و شوراب تا حوالی صبح وارد زمین‌های کشاورزی بشه. 3900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه‌های زیست محیطیتون با ما حرف بزنید. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم، به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه پرنده لاچین رو به شما معرفی میکنیم. لاچین پرنده شکاری از خانواده شاهین سانانه با دمی بلند، بالهایی کشیده و چشمانی سیاه. این پرنده در زمره پرندگان حمایت شده است و جمعیت اون به سبب صیدش برای قوشبازی کاهش چشمگیری پیدا کرده. بنابراین باید برای حفاظتش اقداماتی جدی صورت بگیره. این پرنده در جزایر سنگی دریاچه ارومیه تولید مثل میکنه. بیایید با هم مراقب حیات این گونه های ارزشمند باشیم. حفظ طبیعت چیزی جز هماهنگی بین انسان و طبیعت نیست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان خوبه شنونده، هر جا هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید. سپاسگزارم از اینکه با رادیو ایران همراهید.